بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم کسی بخواهد حدیث رفع را تحقیق کند باید مراتبی را طی کند. مطلب اول این بود که فرق بین رفع و دفع چیست. مطلب دوم این بود که ما هو المقدر. از این دوتا فارغ شدیم، فعلا وارد شدیم در فرع سوم. مطلب سوم اون این است که آیا حدیث رفع فقط شبهات موضوعی را میگیرد؟ فعل مجهول، نمیدانم آب است یا شراب، فقط همین را میگیرد یا نخیر حکم مجهول را هم میگیرد؟ حرمت محتمل، مواد مخدر نمیدونم حرام است یا حلال. هستن کسانی که میخوان بگن حدیث رفع مربوط است به شبهات موضوعیه، این آب است یا شراب، و اما حرمت محتمل را نمیگیرد. اینها یه دلائلی آوردن که غالبا دلائل خیلی ضعیفیه. بهترین دلیلش را دیروز خواندیم، میگفتن وحدت السیاق، چون ما در مستکره و مسترو شبهه موضوعیه است، چون استرار استرار و اکراه در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه است. مستر می شود میترا بخورد، مکره می شود فلان کار حرام را انجام دهد. پس ما لا یعلمونم شبهه موضوعیه است که آیا مواد مخدر حلال است یا حرام. علامه ارجخرم حائری رحمت الله علیه جواب خوبی دادن، گفتن ما در هر سه مبهمه، ابهام موصول با سلشه، سله اون دوتا منحصر به شبهه موضوعیه است، اما سله این اعمه. ماها فرق نمی کند، ما در هر سه به معنی چیزه. ما لا یعلمون چیزی که نمیدانند، چیزی که مسترن، چیزی که مکرهن، در هر سه ما یه معنی دارد. رفع ابهام موصول با سلشه، سله اون دوتا منحصر به شبهه موضوعی است، اما سله این عامه. بسیار جواب خوب. الان وارد می شویم بحث جدید. چند دلیل دیگر آوردن که ما لا یعلمون را منحصر کنن به شبهه موضوعیه، که دست اصولی کوتاه بشود. شبهه موضوعیه که جای بحث نیست، هم اخباری و هم اصولی قائل به عرض کنم براعته. دلیل دومی که آوردن میگن المؤاخذة على الفعل المجهول صحیح، اما المؤاخذة على الحكم المجهول معنا نداره. رفع عن امتی المؤاخذة على الفعل المجهول، شراب است یا آب، این صحیحه، اما المؤاخذة على الفعل المجهول على الحكم المجهول این معنا نداره. شیخ و آیاهون و دیگران این دلیل را به خوبی رد کردند. اولا در وسط دعوا نرخ تعیین کردی، ما که گفتیم مقدر مؤاخذه نیست، شما در وسط دعوا نرخ معین میکنید. اولا مؤاخذه مقدر نیست، این اولا. در فرض اینکه مؤاخذه مقدر باشد، شما مقدر را اشتباه کردی، متعلق مؤاخذه را اشتباه کردی، گفتی فعل مجهول حکم مجهول نه، مصداق این دوتا را بگو. مصداق فعل خمره، مصداق حکم حرمته، اونها را بیار. اگر بنا باشد مؤاخذ مقدر باشد، متعلق مؤاخذ فعل مجهول حکم مجهول نیست، بلکه بگو مصداق این هاست. المؤاخذه عن الخمر المشتبه، المؤاخذه عن الحرمه المجهوله. نباید این دوتا را بگید، مصداق این دوتا را بگو. اگر مصداقش گفتی هیچ کدام درست نیست، مگر چیزی مقدر کنی. بنابراین طرف را گیر انداخت، طرف خیال میکرد که مقدر یعنی متعلق مؤاخذه فعل المجهول حکم المجهول. میگو مؤاخذه بر فعل صحیحه، اما مؤاخذه بر حکم صحیح نیست. آقایان میگن نه آقا، متعلق مؤاخذه فعل مجهول نیست، مصداقشه. خمر، الخمر المجهول، مصداق آن حکم مجهول، مصداقش خودمه حرمت. رفع عن امتی المؤاخذه عن الخمر المجهول، رفع عن امتی المؤاخذه عن الحرمت المجهول. اگر گفتی ناچار در هر دو چیزی را مقدر کنیم، بگیم رفع عن امتی المؤاخذه علی شرب الخمر، در دومی رفع عن امتی المؤاخذه علی مخالفت الحرمت المجهوله. پس همشان شدن یکسان، مرحله به مرحله پیش آمدیم. در یه مرحله اصلا گفته مقدر مؤاخذه نیست، وسط دعوا لغ تعیین نکن. بر فرض این که مؤاخذه مقدر کنیم، متعلق مؤاخذه نه فعل مجهوله و نه حکم مجهول، بلکه مصداق این هاست. این مرحله دوم. مرحله سوم پیاده کردیم، رفع عن امتی المؤاخذه علی خمر المجهول، رفع عن امتی المؤاخذه علی حرمت المجهوله. هیچ کدام درست نیست، ناچاریم هم در اولی مقدر کنیم هم در دومی. در اولی بگیم رفع المؤاخذه علی شرب الخمر المجهول، رفع المؤاخذه علی مخالفت الحرمت المجهوله. فسار الجمیع سواسی، هر دو شدن مساوی. تم الدلیل الثانی، الدلیل الثالث، دلیل سوم آوردن. میگن رفع چیز سنگین را میگن. عرض کردم خدمت که رفعه در چیز سنگین، فعل سنگینه، اما حکم که سنگین نیست. فعل سنگینه اما حکم سنگین نیست. رفعه در چیز سنگین میگن. عرض کردم الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، رفع العمود، اما نمیگن رفع قطعی کبریت را، قطعی کبریت رفع بر نمیداره. رفع چیز سنگین و سنگینی مال فعل، حکم سنگینی نداره. گناه از علیه، اولا باز وسط دعوان نرخ تعیین کردی، گفتید متعلق مؤاخذه فعله، متعلق مؤاخذه که فعل نیست، متعلق مؤاخذه گفتیم مصداق فعله. مصداق فعل کدوم؟ خمر. مصداق حکم حرمت. اتفاقا هر دو به یک معنا سنگینن، حتی می شود گفت سنگینه موضوع به خاطر سنگینه حکمه. میگن فلانی را در دادگاه به شدیدترین احکام محکوم کرده ان. همه سنگینی ها مال حکمه، حرمت و وجوب است که سنگینه میاره، و الا خود خمر، یک لیوان خمر برداشتن که سنگینه نیست. اصلا این آدم سوراخ دعا را گم کرده، تمام سنگینی ها از حکم سرچشمه میگیرد. حرمت واجب کردن ماه رمضان، یک ماه روزه گرفتن، سنگینی انسان مال همان وجوبشه، ولو در وجوب سنگینی نبود. تا اینجا سه دلیلش را خونده میتونه بشماره. یک، وحدت السیاق. دو، میگفتن که ارقرم خدمتون که رفع بر فعل تعلق میگیرد نه بر حکم. عرض کردم که مراحلی طی کردیم، گفتیم متعلق مؤاخذه خمره و در دیگری حرمته و باید در هر دو چیزی را مقدر کنیم و همشان یکسانه. سه، میگم الرفعو مستعمل فی الصغیر، موضوع صغیره اما حکم صغیر نیست. ارکادم یه لیوان خمر برداشتن که سنگین نیست، سنگینی همه اش مال حکمه، حکم است که انسان را به سنگینی به سنگلاخ مندازه. عراب دلیل چهارم، من اگر جای شیخ و جای آخوند بودم این دلائل را ذکر نمی کردم، دلائل خیلی سستیه. عراب میگن المرفوعه الموضوع، این موضوع به معنای مرفوعه، الموضوع هو الموضوعات الواقع فی الآیات، در اولی از موضوع اراده شده مرفوع، در دومی اراده شده موضوع اصطلاحی. میگن متعلق رفع همون موضوعاتیست که در قرآن آمده. کدام؟ و عدل مولود له رزقهن، مرفوع متعلق به رزقه، این رزق موضوع است و مرفوع، این رزق هم موضوع است و هم موضوع، موضوع در یکی به معنای موضوع اصطلاحی است و در دومه به معنای مرفوعه. آیه دوم، و عدل لذین یتیقونه، اونها که روزه میگیرن به سختی، اتاق یتیقو یک کار است که انسان انجام میدهد با صرف تمام نیرو، عرب به آن میگن اتاقه، اونها که روزه میگیرن با صرف تمام نیرو که به زحمت، فدیتون طعام مسکین، مرفوع فدیتون است. همچنین مرفوع للارقرم کتب علیکم الصیام، صیام مرفوعه. پس در واقع متعلق رفع این موضوعات است که مثلا در این آیات آمده. در یکی چه بود؟ و علالذی و علال مولود لهم رزقهن و کسبتهن، در دومی موضوع فدیتون طعام مسکین، در سومی موضوع سیام، رفع به اینها خورده از به این موضوعات. عرض کردم خدمتون که خودت دلیل میگید اما خودت تو چاله میندازی. گلاه از علیه، اتفاقا خود اینها مرفوع نیست، مرفوع اگر گفتی حکم اینها. اگر آدمی ضعیف شد دیگه رزقهن و کسبتهن ساقته، و علل مولود له رزقهن و کسبتهن متمکن، اگر عرض کنم مستحکم شد مستر شد نه حکمش نید. و علل لذین یتیقونه فدیتان، کسی که متمکن باشد، غیر متمکن نه. آدمی که باید روزه بگیرد قادر باید روزه بگیرد نه عاجز. اتفاقا الموضوعات مرفوع نیست بلکه مرفوع حکم انهاست، دلیلی را میارد که خودش در آخر محکوم میشود. بنابراین چهار تا دلیل این آدم آورد که میخواست این روایت را منحصر به شبهات موضوعیه کند، دست اصولی را در حکم شرعی کوتاه کند. اول وحدت السیاق بود، دوم میگفت مؤاخذه بر حکم معنا ندارد، مؤاخذه بر موضوعه. سوم میگفت رفع مال سنگینه، حکم سنگین نیست. چهارم میگفت متعلق رفع موضوعاتیست که در آیه است. این آخری بود. عرض کردیم راست میگید، مرفوع همان موضوعاتیست که در آخر آیه هست، ولی خود این موضوعات مرفوع نیست، بلکه احکام اینها مرفوعه. آخرین کلمه ای که میگم، این آخرین کلمه به درد همه فقها ها میخورد که در مدرسی اون این است که ظهور با ادله عقلیه درست نمیشه. اگر انشاءالله اهل استنباطی یا استنباط خواهد بود، با این ادله عقلیه ظهور درست نمیشود. ظهور را باید عرفی کنیم، عرف بگن با این ادله که مثلا رفع بر موضوع تعلق میگیرد نه بر حکم. اینها یه ادله عقلیه است که گذرخان به این توجه نداره. ظهور را باید از گذرخانی، از سوقی و بازاری باید گرفت که این کلمه ظهور در چیه. بشینیم با این ادله عقلیه ظهور بسازیم غلطه. بنابراین در معنی روایات دقت کنید، ظهور عرفی را به دست بیارید، نه با این ادله عقلیه. خرجنا به نتیجت تالیه ان حدیث الرب کما یشمل الموضوع المشتبه یشمل الحکم المشتبه، آیا مخدرات حلال است یا حرام اون را هم میگیرد. مگر اینکه دلیلی داشته باشیم، مسلما در غیر سیگار حتما حرامه، اون دیگه روشنه. خب الامر الثالث یا رابع، رابع عرض کردم حدیث رفع را کسی بخواد بررسی کند مراحلی دارد. اول الفرق بین الرفع و الدفع، الثانی ما هو المرفوع اثباتا و ثبوتا، الثالث هل حدیث الرفع یشمل الشبهات الحکمیه اولا، گفتم بله. الرابع حدیث الرفع حدیث امتنان، جایی که برخلاف امتنان باشد حدیث رفع نمیاد. دائره اجراء حدیث رفع امتنانه. اگر امتنان هست، منتی بر مردم هست، خدمتی به مردم هست، بله. اما اگر ببینیم از جریان حدیث رفع خدمت نمیاد، بلکه ضد خدمت حجاری نیست. فرض کنید الان قحطیه یا آثار قحطیه، ولی یک نفر محتکر گندم را در انبارش از خرم احتکار کرده و به اعلل قیم هم نمی فروشد. حاکم شهر این آدم را اکراه می کند که بفروشه. شما دیگه بده حاکم شهر اگر مکره کند بفروشد، این معامله باطله. چرا؟ رفع عن امتی مستکرهو علی، میگیم نه، اینجا دیگه جای حدیث رفع نیست. اگر حدیث رفع باشد معامله میشود باطل، انخلاف مصلحته. مصلحت در این است که فروش این گندم صحیح باشد تا مردم قضای عمومی خود را پیدا کنند. از جریان حدیث رفت در اینجا خلاف امتنانه، خلاف خدمتی. اگر جاری شود معامله می شود باطل، اگر معامله باطل شد هدف تأمین نمی شود. هدف در صورتی تأمین می شود که اکراه حاکم شر سبب بطلان معامله نباشد، بلکه سبب صحت. مثال دیگر از کنم خدمتون که بنده الان مسترم، قضا ندارم، اما میتونم کمی مال مردم را از کنم بگیرم. خب گرفتم، اینجا نمیتونیم بگیم رفعاً امتی مستم رو، هم حکم تکریفی هم حکم وضعی. حکم تکریفی رفعاً اشکال نداره، اما حکم وضعی که زمانش باشد اون برکردنمه. اگر بگیم حدیث را هم حرمت را برمیدارد و هم زمان را، این برخلاف امتنانه. بنابراین در عام المجاعه اگر انسان بتواند از مال مردم صد رمق کند، حرمتش برداشته شده، اما زمانش سر جای خودش هست. سه، این مثال در کتاب نیست، سه در کتاب هست. من اشتباهاً عرض کنم مال مردم را تلف کردم، نسیاناً تلف کردم. عرض کنم خدمتون که بگیم هم حکم تکلیفی برداشته شده حرمت، هم حکم وضعی که زمان، نه، حکم تکلیفی برداشته شده اما زمان سرجاشه. بنابراین حدیث رفع باید قالب گیری بشود. جاش کجاست؟ در جای که از جریان آن ضرری به دیگری متوجه نشود و به اصطلاح امکانی باشد، خدمتی باشد. خدمت در این است که آدم محتکر معامله صحیح پولت را بگیر. خدمت در این است که بگیم مال مردم را که در مجاع خورده حرام نیست، اما پولش را به صاحبش بده. اگر مال مردم را تلف کردی، خدمت در این است که حرمت برداشته شده نسیانن، اما زمان برداشته نشده. پس حدیث رفت قالب گیری شد، در همه جا جارده، هم در شبهات موضوعیه، هم در شبهات حکمیه. قایت ما فی الباب باید امتنان محفوظ باشد، یعنی خدمت به عموم مردم باشد، نه به اشکرم اشخاص. این هم مطلب چهارم. الخامس، المرفوع حکم المعنون لا حکم العنوان. این خیلی قلمبه شد. المرفوع حکم المعنون لا حکم العنوان. سبدیه را خوندی؟ این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدن. از این چه فهمیدی؟ خدا رحمت کرد شیخ، این را میتونستید شما دو ساعت روشنتر بگید. این کان اللام کلام الموجود فی الخلیل فحکم الخلیل و الا فلان. ولی چون بنا بود که ادبی بنویسد و خلاصه، بگد این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدر. من معتقد نیستم که کتب درسی معقد باشد. کتب درسی باید عمیق باشد، اما عباراتش واضح باشه. البته بعضی ها معتقدن که نه، عباراتم پیچیده باشد، فکر طلبه کار کنه. میگم فکر طلبه در محتوا کار کند نه در عبارت. بنابراین من بعد اگر آقایان کتاب درسی نوشتن، عمق را حفظ کنن اما عبارات روشن. دیگه برای پیدا کردن زمایر در فکر نباشم که این زمین به کجا برمیگردد. عنوان ما اینه، المرفوع حکم المعنون لا حکم العنوان. البته عنوان اگر قلم بباشد مشکلی نیست، مشکل در شرحه. توضیح زاله، البته آقایان در رسائل این را مفصل خونده اید. ما دو تا آیه داریم. آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اگر کسی را کشت، ولی دم میتواند او را قصاص کند. آیه اطلاق دارد، هم عامد را میگیرد و هم خاطی را. هم آمی را میگیرد هم خاطی را. این آیه. آیه دیگر داریم: و من یقتل مؤمنن خطئن فدیت مسلمت الى اهله. اگر کسی کسی را خطئن کش، به جای قصاص باید دیه بدهد. آیه دوم اطلاق آیه اول را از کرم رفع کند. خب دوتا آیه معنون کدومه؟ آیه اول معنونه: و من قتل مظلومن فقد جعلنا لوليه سلطان فلا یسرف فی القتل. این معنونه. عنوان کدومه؟ آیه دومه: و من عرض کنم و من یقتل مؤمنا خطئا فدیت مسلمت الى اهله. این عنوانه. خب حدیث رفت اینجا آمد. آیه اول میگد قتل قصاص داره، آیه دوم میگد اگر کسی کسی را خطئا کش باید دیه بدهد. آیه دوم بر آیه اول مقدم. خب بگیم حدیث رفت که آمد هر دو آیه را از کرم محکوم میکند، نه قصاص است و نه دیگه. چرا؟ رفع ان امتی ما لا یعلمون، یکی از آنها خطاست، دیگه دیگه هم نباید بده. چرا؟ همینطور که آیه دوم قصاص را برداشت، حدیثم حکم خطا را برمی دارد. حکم خطا کدوم بود؟ و من قتل مؤمنا خطئن فدیت مسلمه، این دیه را بده. بنابراین در رانندگی اگر کسی را کشتیم خوشحالیم، نه قصاص داریم به حکم آیه دوم و نه دیه داریم به حکم حدیث را. میگیم نه، این استنباط شما استنباط غلطه. حدیث را حکم معنون را برمی دارد. معنون کدوم؟ قتل. قتل حکمش چه بود؟ قصاص بود، اون را برداشت. خطا بود دیگه قصاص نیست، اما اثر خود خطا را برنمی دارد. خود اثر خطا که دادن کفاره هست، دادن دیه و کفاره هست، اون را برنمی داره. و به عبارت واضحه حدیث رفت نمیگاد اثر خودش را بردارد. جایی که در قرآن خود خطا اثر دارد دیگه نمیاد اون را بردارد، و الا ید زمان لغویه. اگر بنا باشد حدیث رفت بیاید اثر خود خطا را هم بردارد، پس معلوم می شود آیه دوم عرض کنم بی خوده. بنابراین اگر میگیم این عرض کنم حدیث رفت حدیث حاکمیست، حاکم بر آثار معنونه. قتل حکمش را بر می دارد قصاص. کسی اگر خطئن کش دیگه قصاص نیست، اما اثری که خود خطأ دارد دیگه اون را بر نمی دارد، و الا لازم میاد که آیه دوم بیجهت باشه. آقایانی که رسائل بگن تدریس کنید با مثالهای کمک بگیرید. لا ضرر و لا ضرار. خیلی خوب، پس بگیم خمس نمیدیم. چرا؟ خمس ضرر مالیه. لا ضرر و لا ضرار، زکات ندهیم. چرا؟ ضرر مالیه. جوابش چیه؟ اون احکامی که روی خود ضرر آمده، اصلا حکم خمس موضوعش ضرر مالیه، البته در ظاهر نه در باطن. حکمی که روی خود ضرر مالیه اون دیگه بر نمیداره. لا ضرر میاد اون احکامی که به ذات ضرری نیست، ضرر عارضش میشود. مثل وضو، وضو ضرری نیست، گاهی ضرری می شود، اونه بر می داره. چیزی که به ذات بگو ضرری نیست، گاهی ضرری هست، اونه بر می داره. وضو ضرری نیست، گاهی ضرری اون رو بر میداره. اما چیزی که من از اول الی آخر ضرره، اساسش بر ضرر مالیه، مانند خمس، مانند زکات، مانند کفارات، مانند دیگه، اینا رو بر نمیداره. این است که ما آمدیم این مطلب پنجم را کپسول کردیم. کپسول کدومه؟ گفتم المرفوع هو حکم المعنون لا حکم العنوان. حکم معنون لا ضرر، حکم بزور بر میداره، اما حکم خود ضرر را بر نمیداره. حکم ضرر کجا؟ جایی که اساسا حکم روی ضرره، کل خمس و زکات و کفارات و غیر ذالک. البته این که گفتم ضرره حسب ظاهر ضرره، عند الله ضرره نیست. بنابراین هر کجا که آمدیم آیات دیگر را در نظر بگیرید. معنون که گاهی خطئیه گاهی خطئی نیست، گاهی منسیه گاهی منسی نیست، اون بر میداره. اما چیزی که همیشه روی نسیانه، فرض کنید بنده سوره را فراموش کردم، بگم دیگه سجده سهو لازم نیست. چرا؟ رفع عن امتی عن نسیان. بگیم حکم رفته روی منسی، حکم سوره برداشته شده وجود. اما حکمی که روی خود نسیانه که باید سجده سهو کنم، اونه بر نمیداره. بنابراین این پنجمی را هم خودتون مطالعه کنید با این مثال هایی که عرض کردیم. فردا انشاءالله الامر السادس، فردا انشاءالله.